جمعیت؟
بله، نیم کیلو مغز شد. یک کیلو کشک شده، یه شیشه روغن زیتون شده. بیشتر که نبود آجا با شما این حساب کن، بعد تقسیم بر حالا تعداد نفرات کنید نفری چقدر شد. پس ببینید که خداوند میفرماد که ید الله مع الجماعه، یعنی هرچی تعداد بیشتر باشه برکت زیاد میشه. در حالی که من اون مقداری که ریخته بودم توی قابلمه جوشیده بود، صفر شده بود، دوباره آب ریخته بودم روش، یعنی یک چهارم هم اضافه شده بود. دقت میکنی؟ خدا برکت زیاد میکنه. دست خدا کاری داره برکت بده؟ نه. حالا چه زمانی برکت میده؟ حسن خور. پیامبر میفرماد این نیبوستو لعتم من مکار من اخلاق، اصلا من مبعوث شدم که اخلاق بین شما رواج بدم. اخلاق اگر نیکو بود، همون هنزلم که بدی آجاقا بخوره خوشحال میشه، خوش به حالش میشه.
هنزل چیه؟
هنزل هندونه ابو جهل، خیلی تلخه. دیدی؟ هنزلم نمیدونی؟ خب اینم از این. عرض کنم که یه چند تا درمان من بگم خدمت شما، بعد یه مسئله هم هست بگم خدمتون به نام قبول اعتقادات در چهار مرحله. ولی چند تا درمان بگم که خیلی ضروریه، که چند تاشو گفتم. برای عفونت‌های ادراری و مجاری ادرار که در خانم‌ها اکثرا دچار عفونت میشن گفتم چیکار بکنید. یک هفته غذای حیوانی نمیخورید، روزی دو سه لیوان آب و عسل و لیمو ترش استفاده میکنید، روزی دو بارم مجرا رو شستشو میدید، خیلی سریع قطع میشه، به شرطی که عسل خوب باشه ها. حالا جالب اینجا شما اگه با نبات یا شکر این کار رو بکنید، عفونت انقدر زیاد میشه که حالتون فوق‌العاده بد میشه. پس عسل فرق میکنه. با اگر گفتیم دچار خونریزی شدید شدید که یا دوران یائسگی میخوان که استرکتومی کنن رحم رو در بیارن، گفتیم چیکار بکنید. چند لیوان آب هویج عسل میخورید، سیر نمیخورید، پیاز نمیخورید، آب زیاد نمیخورید و ترشیجات مصرف نمیکنید به جز لیمو ترش. نرم جز اون یاد داشت بکنید. اما اونهایی که افتادگی رحم و مثانه دارن، یکی از علتهای افتادگی رحم و مثانه میتونید بگید چیه؟ یکی یبوسته. پس اینجا میفهمیم به جمله گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و آله که المعدت بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. پس یبوسته یه عامل مهمیه در افتادگی رحم. غذاهایی که اگر شما استفاده کردی یبوسته برطرف شد، رحم و مثانه دوباره برمیگرده سر جای خودش. ولی بهترین درمان چیه؟ رژیم پاکسازی 15 روزه هست. با این رژیم 15 روزه چه بیماری هایی رو میتونید درمان کنید؟ یک، افتادگی رحم و مثانه. دو، بیماری کلیت که از نظر پزشکی هنوز نه علتش مشخصه نه درمانی براش هست، که 80% مردم آمریکا و اروپا این بیماری رو دارن. عرض کنم که بیماری های هورمونی مثل هیپرتیروئیدی، هیپوتیروئیدی، کمکاری و پرکاری تیروئید رو میتونید با این درمان کنید. بعد از 15 روز این رژیم رو گرفتید، آزمایش بدید. این آزمایش ها همه نرماله، T3, T4, TSH همه اینا نرمال میشه. میگید نه آزمایش کنید. بارها آزمایش شده، حتی اونایی که چندین جلسه یودوتراپی کردن حالشون بد بوده، ما رژیم رو که دادیم دارو قطع، بعد 15 روز آزمایش همه چی نرمال. هر کی هم خواست آدرس میتونیم بدیم، با اون خانم صحبت بکنیم. اونهایی که میخوان وزن کم بکنن، در عرض یک ماه بین 8 تا 10 کیلو وزنشون کم میشه، نشاط پیدا میکنن، ناراحتی پوستیشون برطرف میشه، ریزش موشون برطرف میشه، یه چهره شاداب و سفیدی پیدا میکنن، آرامش خاطر پیدا میکنن، احساس سبکی میکنن، خواب راحت میخوابن، صبح خیلی زود قبل از اذان میتونن بیدار بشن. پس اگه یک کسی رو میخواید بشناسید چجور آدمیه، بپرسید چی میخوری. وقتی که گفت چی میخوره بعد متوجه میشید چه جور آدمیه. این رژیم 15 روزه رو تو اون جزوه دادم خدمت شما و غذاهایی که توش بود نوشتم. اونهایی که ناراحتی کبدی دارن اون مقدار سیری که گفتم مسئله نداره، میتونن استفاده کنن یا میتونن یه مقدار کمترش بکنن. عزیزان سعی بکنن که بیشتر دنباله رو نباشن، تجدد طلب نباشن، این چشم هم چشمی رو بذارن کنار. اینا ناراحتی های روحی روانی ایجاد میکنه، بیماری های جسمی ایجاد میکنه، هیچی هم قابل درمان نیست. به هر چیزی که دارید قانع بشید، ولی به اون چیزی که از نظر علمی دارید قانع نباشید. سعی کنید که همیشه تلاش بکنید تا به علمتون اضافه بشه، علمی که از خدا بخواید توأم با عمل باشه. اول از خدا بخواید شناخت به شما بده، بعد از شناخت توفیق عمل از خدا بخواید که عمل بکنید. و عرض کنم که تلاش هم بکنید، نمیگیم تلاش نکنید، تلاش بکنید، سعی بکنید که راحت زندگی بکنید. پول زیادم دلیل بر راحتی نیست، ممکنه با حداقل زندگی بکنید. بعضی از دوستان میان خونه ما میگن شما چقدر ساده، خونه شما ساده است. گفتن خب چه اشکالی داره، ما احساس راحتی میکنیم. حالا فرض کن خونه ما مبل نداره یا مبل آنچنانی نداره، نمیشه زندگی کرد. چرا؟ روی فرش هم میشه زندگی کرد، روی زیلو هم میشه زندگی کرد، روی حسیر هم میشه زندگی کرد. ولی مسلمون باید از نظر قرآن بهترین زندگی رو از هر نظر باید داشته باشه، ولی چون اهمیت نمیدیم، تلاش نمیکنیم و تفکر نمیکنیم، در نهایت عقب افتاده در این انسان ها در جهان ماها هستیم معمولا. سعی بکنیم که به خودمون پی ببریم و از این حالت انشالله بیاییم بیرون. خب یکم این سنت های ناجور رو بذاریم کنار. اکثر خانوما وقتی میگه قضا چی بلدی بپزی، آش رشته، بعد برنج، خورش، قیمه و قرمه سبزی، دیگه چی بلدی؟ هیچی. خب یه خود ابتکار به خرج بده. کی گفته فقط قضاها همین هست؟ الان این ابتکاری که به خرج دادن، ملت بیچاره کردن و جیب خودشون رو پر کردن، همین ابتکار پیتزا بود دیگه. میدونی چقدر میلیاردر شدن تا همین ایران از این پیتزا، و چقدر بیچاره شدن به خاطر خوردن پیتزا، چه بیماری های سربلالاجی اومد سراغ مردم. خب کی گفته باید ما سوسیس کالباس بخوریم؟ سوسیس رو گفتم دیگه، کیا میخوردن؟ اعراب جاهلیت اولین افرادی بودن که سوسیس رو اختراع کردن. حیوان رو میکشتن، خونش رو میریختن داخل رودش، تو سرش رو میبستن، میپختن و میخوردن. این کار الان تبتی هم انجام میدن. یه بارم نشون داد، حیوان رو کشتن، خون رو ریختن داخل روده و پختن، به عنوان تبرک به هر کدوم یکی از بچه های مقدار دادن خوردن. اونم دیدید یا نه؟ بله، اسپانیا، عرض کنم مکزیک، اینجور کارا رو زیاد انجام میدن. پس سعی بکنید که ابتکار خوبی به خرج بدید. همینجور که الان من این چیزا رو ابداع کردم و الان شما انشاءالله بعدا استفاده میکنیم، این چقدر خوشمزه است. همین شیرهایی که گفتم، نوشابه‌هایی که گفتم، مرباهایی که گفتم، خب چه اشکالی داره؟ این شکلات های صبحانه رو حالا شما میتونید یه ابتکاری به خرج بدید. یکی از دوستان کلاس من هر موقع میرم منزلشون احساس نشاط میکنم. اینا گوشت نمیخورن، انواع اقسام غذاهای گیاهی رو خیلی خوشمزه میپزن. ما یه روز رفتیم منزلشون، فسنجون پخته بود برامون، گوشتم توش نبود. فکر میکنید با چی پخته بود؟ مغز گردو دیگه؟ نه، هویج بود، سیب بود، بادون بود و گردو، رب انار بود و عرض کنم که یه مقدارم لیمو امانی یا لیمو ترش. وقتی که شما به این شکل و روغن زیتون میتونید از این عصاره گزلفی هم که زیاد ترش نباشه یه قاشق بریزید روش، چیز خیلی خوشمزه میشه. خب برنج هم عرض کنم که شما اگر برنج میل میکنید سعی کنید فراورده های خارجی رو استفاده نکنید. مواد غذای خارجی چیز خوبی نیست. سعی کنید فراورده های کشور خودمون استفاده بکنید و برای برنج هم سعی کنید یه قاشق غذاخوری سبوس دوم و برنج اضافه کنید. انشالله من میارم اینجا شما ببرید. بله سعی کنید آبکش نکنید. بله.
ببخشید سویا
میتونید. سویا استفاده نکنید. خب بعد میرسیم به حالا شما اگه درمانی فکر میکنید نیازه، این چیزی که نیاز بود من گفتم، چون چیزی که شایع بین خانوما خونریزی بود، لکه بینی بود، افتادگی مثانه و رحم بود و یکی درآوردن رحم و حتی کیستم. خانمایی که کیست دارن نرن سر جراحی بکنن، با یه رژیم 40 روزه هر نوع کیست باشه از بین میره. اونایی که دارن بعد میان میگم چیکار بکنن، چون بله
جایی
میخوره
بعدش
برای این چون بعضی جا دارم مهمونون از رو بخوره. خب نه هیچ اجباری نیست. ما ببین الگو برای ما پیامبر صلوات الله علیه در قرآن میفرماد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. هر چیزی که پیامبر انجام میداد ما الگومون باید ایشون باشه. شما جای تشریف میبرید غذا باب تب نیست نخورید، بگید که من این غذا رو نمیخورم، با من سازگار نیست. چه دلیل داره خودتون رو مریض کنید که بخوری نخوری؟ حالا من خودم هر جا برم، من دیشب تو خونه پدرم بودم کتلت درست کرده بودم، گفتم من نمیخورم. خب گوجه هم سرخ کرده، گفتم من نمیخورم. دقت میکنی؟ سالاد هم دیدیم زنداده شما برده ماست ریخته، گفتم من اینم نمیخورم. خب نخوری چیزی که سازگانه. پیامبر خیلی راحت غذایی که باب میل نبود میذاشتن کنار، اون چیزی که باب میل میخوردن هیچی نبود میشستن کنار، کاری نداشتن به کسی. بله گوجه خام نه مسئله این چش کنید. پس ببینید که هیچ اجباری نیست، اون چیزی که شما فکر میکنید براتون مناسبه همون استفاده کنید. حالا میخواید هر جا باشید، من هر جا برم مهمونی یا اصلا سرزده، اون چیزی که باب طب نباشه نمیخورن. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، هر فکری میخواد بکنه بکنه، من خودم باید راحت باشم. دقت بکنید. خب قبول اعتقادات در 4 مرحله 1 2 3 4 عزیزان اینه بگم خدمت شما، خدا کسی رو که منطقی میاد طرفش خیلی دوستش داره، کورکورانه طرف خدا رفتنم به درد نمیخوره. همون جور که کورکورانه رفتی به همون شکل هم بر میگردی. دیدیم دیگه تو این مدت کسانی که نماز روزه همیشه روبرا بود با یک تغییر کوچیکی همه رو گذاشتن کنار، گفتم فلانی این کار رو میکنه، مگه برای فلانی این کار رو میکنه؟ انسان باید یک رابطه صمیمی و نزدیکی بین خودش و خدا باشه. حالا این روش ما میگیم خدمت شما، ببینید که چقدر جالبه. اگر جالب بود شما هم تایید کن، اگه نبود که به درد نمیخوره. اولا نایزن تو در این جهان به این عظمت شما فردی رو پیدا نمیکنید که اعتقادی نداشته باشه، ولی اعتقادات مختلفه. یکی پول پرسته، یکی بت پرسته، یکی عرض کنم که اسیر هوا و هوس خودشه، یکی بوداییه، یکی عرض کنم که هندوییه، هر کدوم بالاخره انواع اقسام دینا هست دیگه. پس شما انسان بی اعتقاد و بدون داشتن اعتقادات حالا غلط یا درست پیدا نمی‌کنید. پس بهتره که ببینیم خدا چی میگه به ما، ببینیم که نظر خداوند در مورد این مسئله اعتقاد چی هست. اولا خداوند فرماد که در انتخاب دین اجباری نیست، سوره مبارکه بقره لا اکراه فی الدین فقط تبین الرشد من الغی. یعنی چی؟ یعنی دین اجباری نیست، ولی داشتن یک برنامه منظم در زندگی بهتر از نداشتنشه. اینی کی میگه بده؟ کسی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه نظم در زندگی کار بدی؟
نه.
پس داشتن نظم بهترین چیزه. پس اولیش اینه که در انتخاب دین اجباری نیست، ولی داشتن نظم برای انسان ضروری هست. قد تبین الرشد من الغی. آدرسش هم بنویسید، سوره مبارکه بقره آیه 256. این روشی که میگیم کوتاه‌ترین، بهترین و ساده‌ترین روشی که انسان رو به مقصد میرسونه. هر جا هم احساس میکنید که این اشکال داره چیکار بکنید؟ گوش درد بکنید. خب 256 سوره مبارکه بقره. پس اولین موردش این هست. حالا کاری به قرآن هم نداریم، اینجا فعلا خداوند نگفته که اسلام رو قبول بکنیم یا چه دینی رو قبول بکنیم، میگه هیچ اجباری در قبول دین نیست، ولی داشتن یک نظم و انضباط در زندگی چیز خوبیه، اینو همه قبول دارن. خب برای اینکه دومشو بگم، قبل از اینکه دوم بگم شما استراحت بکنید، شما معتقدید بهش؟ من بهش معتقد نیستم. حالا یه نوع قسمت هست، میگم ایشالله خیلی جالبه براتون، خیلی که خدا انتخاب کرده. سعی بکنید که اول کلاس گفتم که خدا رو به عنوان وکیل انتخاب بکنید، دیگه بقیه کارا رو بسپارید دستشون، همه کارا رو انجام میده برای شما. خدا اینقدر مهربونه که الان من که چیزی بلد نیستم بگم، و هرچی هم بگم اون چیزی که باید تو ذهنم باشه نمیتونم بگم، چون اینو میتونم بگم که اگر با خدا بودی به هیچ کس نیاز نداری. یه حدیثی داریم خیلی جالبه، خداوند میفرماد که اگر اومدی طرف من مهر تو شما رو دل خیلی ها میندازم و همه دوست دارم. دیگه نمیخواد بری چاپلوسی بکنی، نمیخواد بری خود شیرینی بکنی. پس سعی کنید عزیزان با خدا باشید، هر کاری که میکنید فقط رضای خدا رو در نظر بگیرید. و رضوانون من الله اکبر، گفتم براتون هیچ چیزی بالاتر از این نیست. شما هر چیزی که انجام میدید اول خدا رو در نظر بگیرید، ببینید خدا خوشحال میشه یا نمیشه. کسی به شما توصیه میکنه این کار برام بکن، ببین اگر این انجام دادید خدا خوشحال میشه یا بنده خدا. حالا اگه تونستید جفتشو خوشحال کنید خیلی خوبه، اگه نشد فقط خدا رو خوشحال بکنید. یعنی در واقع اون کسی هم که انسان درستی باشه از خوشحال شدن خدا خودش هم خوشحال میشه. پس هر کاری که میکنید اول ببینید رضای خدا درش هست، انجام بدید، اگه نیست به هیچ وجه انجام ندید. خب این اولین مسئله. گفتیم که انتخاب دین اجباری نیست، ولی داشتن یک نظم و ترتیب در زندگی یک کار پسندیده، همه هم قبولش دارن. دومی چیه؟ سوره مبارکه زمر آیه 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، زمر 18. و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. حالا این خیلی جالب، این آیه میفرماد که بشارت باد بر کسانی که قول‌های مختلف رو میشنون و بهترین انتخاب میکنن. شما وقتی که عرض کردم میخواید برید یه لباس بخرید، میوه بخرید، هر چی که میخواید بخرید، میرید چی کار میکنید؟ بهترین انتخاب میکنید دیگه. در واقع دنبال خدا میگردید، خودتونم خبر ندارید. خداوند میفرماد کسانی که این خصلت رو دارن، یعنی قول‌ها رو میشنون و بهترین انتخاب میکنن، اینها رو خدا هدایت میکنه. اگر کسی رفت دنبال بهترین، پس چه کسی هدایتش میکنه؟ خدا. و اینها هم اولو الالباب، اینا صاحبان خردن، خرد و عقلن. پس تا اینجا ما هدف هم چیز خاصی نیست، هر کسی هر چیزی میگه، بودا میگه بشنو، هندو میگه بشنو، نمیدونم تبتی میگه بشنو، علی اللهی میگه بشنو، مسلمون میگه بشنو، عرض کنم که بیدین میگه بشنو، هر چیز خوبی که توش بود چکار بکن؟ انتخاب بکن. پس اینجا تا حالا شما آزادید، هیچ مسئله ندارید. اگر کسی به این شکل بود، اینجوری عمل کرد، این رو، این جور اشخاص رو خدا هدایتش میکنه و اینها دارای عقل و خرد هستند. سوره مبارکه زمر آیه 18. بعد سومیش خیلی جالبه، بقره 111. به نظر شما چی باید بنویسیم؟ حالا که شما میگی خوبه، دلیلی هم براش داری؟ قل هاتو برهان کن این کنتم صادقین، اگه راست میگی دلیلشو بگو. شما چرا میگی به ها گواگیتا خوب گفته؟ دلیلی هم داری براش؟ خب دلیلشو بگو. اگه دلیلشو گفتی خوش به سعادتت که انتخاب کردی، اگه دلیل نداشتی چی؟ شما مگه نمیگی بودا خوبه، هندو خوبه، چاکراها خوبن، نمیدونم ماهارش این چیزا رو گفته خیلی خوبه. خب دلیل علمی هم داری براش، دلیل عقل پسند هم داری براش. اگر بهتر از اونو پیامبر نگفته، عقل حکم میکنه که ما ماهارشی رو قبول کنیم. ماهارشی هم چیزای خیلی خوبی داره، ولی ما باید ببینیم که چون انسان اشرف مخلوقاته باید بهترین رو انتخاب بکنه. اگه چیزی بهتر از ماهارشی هست باید اون انتخاب کرد. اگه چیزی ما پیدا کردیم بهتر از سخن پیامبر بود باید اونو قبول کنیم. ولی شما اگه دارید که سخنی بالاتر از سخن پیامبر باشه، خب پس اینا که میگی خوبه، راست میگی، دلیل منطقی تو بگو که من عرض کردم بیاد صحبت بکنیم. اگر من قانع شدم یه سور میدم به شما، گفت ما سور میدیم با شما صحبت هم نمی کنیم. شما گفتم چرا شما میرید این مکتب هندی اگه خوبه؟ خب منم بیام. دلیلی نداشتن بگن. خب پس کسی که دلیل نداره منطقی نیست. خدا آدمی رو به دردش میخوره که منطقی باشه. اینو میگم بعد قسمت هم میگم خدمت شما. خب سوره مبارکه آل عمران آیه 83 باید باشه یا 84؟ 84 بنویسید. که خداوند در این سوره میفرماد چی؟ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و بالآخرتهم من الخاسرین. اگر کسی برهان و منطقشو گفت ازش پذیرفته است، بره به همون دین و اون دین رو اشاعه بده. اگر برهانی نداشت باید چی کار بکنه؟ اسلام رو قبول کنه. اگر اسلام رو قبول نکرد در اون دنیا از زیانکاران هست، صدم دیدگان هست، خسارت دیده این شخص. خب عرض کنم که این چهار مورد ما رو منطقی بار میاره. یک مؤمن منطقی بهتر از یک مؤمن کورکورانه به طرف خدا اومدنه. خدا اینجور افرادو زیاد بهش اهمیت نمیده. شما چون در اصول دین ما تقلیدی نداریم، تحقیقی هست. شما در مورد خدا باید تحقیق کنی و برسی به اون جایی که بتونی قبول کنی خدای وجود داره. پس این چهار مورد رو عزیزان همیشه سعی بکنن تو ذهنشون باشه، با هر مسئله به این شکل برخورد بکنن. ما نمیگیم ماهارشی چیز بدی داره، چیزای خوبشو بگیرید ازش، چیزای بدشو دور بریزید، چیزای خوبشو استفاده بکنید. اگر بودا هم یه چیزی میگه به درد میخوره اونم استفاده بکنید، ولی دربست یه چیزی رو قبول نکنید. اگه دربست قبول کردید باید بتونید از عهده اثباتش هم بر بیایید. اما قسمت چیه؟ سوره مبارکه بقره همون در آیت الکرسی هست، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر شما این آیه رو تحقیق کردید و بهش ایمان آوردی، اینجا هر مسئله که برای شما پیش بیاد میشه قسمت. قسمت همین در اصطلاحی که مردم میگن رده. شما برو چشمتو ببند، عرض کنم که یه چیزی نصیبت بشه، بعد دیگه قسمت نه، چنین چی قسمت ما نداری. اگر شما خدا رو به عنوان ولی و وصی قبول کردی و دست رو زدی دست خدا، خدا برای شما تصمیم گرفت، هر مسئله پیش بیاد میشه قسمت و قسمت درست. حالا چرا گفتم من خانمم رو دوست دارم؟ برای اینکه خدا انتخاب کرده برام. گفتم برنامه شو به شما چجوریه؟ بله. حالا میگم ببینید که خدا انتخاب کرده یا نه. کسی رو که خدا برای انسان انتخاب کرده باشه هیچ موقع نمیتونه بد باشه. خب من عرض کنم که 22 سالم بود که دچار افسردگی شدم، به خاطر اینکه تنها زندگی میکردم، تو شهر غریبم بودیم، رفته بودیم اصفهان. بعد دچار افسردگی شدم، دیدم نمیتونم تنها زندگی کنم. اومدم به بابا گفتیم که بابا بالاخره آستینه بالا بزن برای ما. گفت باشه، هر کدوم میخوای بگو. ما هر جا رفتیم، جالب بود که اول من شرایط خودم رو میگفتم، معمولا خانما شرایطشون رو میگن دیگه، ما اینو میخوایم اونو میخوام. من اول شرایط خودم میگفتم، اینجوری هم اخلاقم، رفتارم، حقوقم، محل زندگیم، کارم اینجوریه. خیلی هم میگفتم ما به ارتشی زن نمیدیم، ما به ارتشی به کارمن زن نمیدیم، ما به شهرستان زن نمیدیم. طوری شد که انقدر ما جهارتمی 7-8 جا رفتیم نشد. پدرم ناراحت شد، گفت اگه امشب کسی رو انتخاب کردی کردی، نکردی دیگه من میدونم تو. این همه دختر یک شو بگی بسته دیگه، برو پی کارت، دنبال چی میگردی؟ گفتم چشم. یکی از اقواممون زن خیلی خوبی بود، خدا بیامرزتش، ما رفتیم پیشش گفتیم فلانه ما امشب میخوایم بریم اصفهان، اگرم نشه من نمیام یه 3-4 ماهی که بابای ناراحت نشه. بابا میگه حتما باید یک دختر رو انتخاب بکنیم کلک قضیه رو بکنیم. گفتیم باش. گفت بیا بریم یکی از اقوام هستش. گفتم باشه. اومدیم عصری هم بود، از در خونه اون دختر خانم رد شدیم. گفتم نمیریم اینجا، حالا بیا بریم خونه عموتینا. بعد رفتیم دیدم زنمون نیست و بعد فرستاد صداش کردن. گفت اون دختره که میگفتی چی شد؟ گفت الان میفرستم خبر بدن میریم اونجا. جالب اینجا بود که این کوچه‌ای که ما رفتیم اینجا خونه عمون بود، اینجا خونه اون دختره بود که قرار بود بریم، این خانم هم خونه‌شون اینجا بود روبرو این خونه. بعد اومدیم یعنی اینجا عبور کردیم، گفتم نمیری اینجا، گفت حالا بیا بریم. رفتیم اینجا، دوباره برگشتیم، بجن که اینجا بریم اینجا رفتیم. دقت میکنی؟ نه اشتباه نه. گفتم که اینجا اصلا قرار من اصلا راجعشون اطلاعی ندارم. گفت حالا بیا بریم اینجا، این که فامیل خودمونه دیگه، میریم بعد. آقا رفتیم اینجا، رفتان همانا همه چی درست شدن، همانا ما اومدیم اینجا همه چی درست شد. بعد من شب حرکت کردم ساعت 10 اصفهان، هفته بعد اومدم دیدم همه چی آماده است، من فقط نشستم امضا کردم. باورتون میشه؟ خب چرا؟ من همیشه سر نماز میگفتم خدایا خودت قسمت کن، خودت پیدا بکن، خودت برام انتخاب بکن، الکی نمیگفتم، خودت انتخاب بکن. آخرش هم خدا انتخاب کرد. الان شاید ما 23 سال یا 24 سالی که ازدواج کردیم هنوز کوچکترین مسئله بین من و خانمم پیش نیامده. بله، هر موقع من ببینم چهره ایشون خستگیم در میره و هیچ موقع ناراحتش و نه ایشونو ناراحت میکنم نه ایشون منو ناراحت میکنه. بله، این هر چی هم که میگذره جعل بینکم مودتم و رحمه، اینو به قسمت به این شکل قبول داریم ولی به این شکل من قبول ندارم. پس اگر خدا در زندگی شما نقشی داشت میشه قسمت، اگر نقشی نداشت میشه عمل کرده خودت. خب عرض کنم که پس عزیزان این 4 مرحله رو خوب گوش کردن، همین انشالله دقت بکنن در هر مسئله اعتقادی به همین شکل پیش برن. و جالب اینجاست که در قرآن اگر شما یه سری آیات هست بررسی بکنید، این آیات رو من فقط شمارش میگم خدمت شما، شما خودتون بخونید. یکی از شرایط مسلمان بودن این 5 آیات سوره مبارکه بقره 1-5. که میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون بالصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. پس یکی از شرایط مسلمان بودن اعتقاد به این 5 آیه است. این 5 آیه سرنوشت ما رو تعیین میکنه، بعد خیلی از مسائل رو روشن میکنه برای ما. یک کتابیه که در اون شک و تردیدی نیست، شک و تردید نیست، کتاب هدایتگره. دو، ایمان به غیبه. اگر شما ایمان به غیب پیدا کردید خیلی از مسائل براتون حل میشه. یکی، 3، ادای نمازه. یعنی نماز صحبت با خداست، هر مسئله ای دارید سر نماز به خدا بگید. 4، هر چیزی که خودتون میخورید از غذای خودتون در راه خدا انفاق بکنید، نه که غذایی که دیگه به درد نمیخوره یه چیزی خریدیم ارزشی نداره اونو بردارید انفاق بکنید، این به درد نمیخوره، میشه مثل همون هدیه چی؟ قابیل، که گندمای خوش شده رو برد. هاویل چی برد؟ یکی از بهترین گوسفنداش رو برد و مقبول واقع نشد. پس هر چیزی که میخواید در راه خدا انفاق بکنید، از غذای خودتون انفاق بکنید. بعدش هر چیزی که از جانب خدا برای شما نازل شده قبول کنید، در حال و در گذشته. در گذشته یعنی چی؟ حال یعنی چی؟ حال یعنی پیامبر بزرگوار و در گذشته سایر پیامبران. یعنی یکی از شرایط مسلمان بودن اینه که شما بقیه پیامبران رو بهش ایمان قلبی داشته باشید، هم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و بقیه پیامبران قابل ارزشن برای ما و محترم. یکی از شرایط مسلمان بودن اینه که ما به اینها ایمان داشته باشیم. خب کسانی که این شرایط رو دارن، اینها افرادی هستن که رستگارن. اینها در روز قیامت نجات پیدا میکنن. دقت فرمودی؟ پس شرایط مسلمان بودن ما 5 تا آیه سوره مبارکه بقره هست. عرض کنم که از کتاب‌هایی که ما داریم، کتاب‌هایی مثل صحف حضرت ابراهیم، انجیل، تورات، زبور، قرآن، این کتاب ها همشون برای ما محترمن، ولی در این کتاب ها یه مقدار دست برده شده توش. اونهایی که دست برده شده قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم چون با قرآن همخوانی دارن. حالا چند تا از اینا که دست برده شده من میگم خدمت شما، خواستید آدرسش هم میدم خدمت شما. برید سفر پیدایش رو بخونید، در تورات ببینید چه مزخرفاتی صحبت کرده و چه مزخرفاتی گفته و جاهایی که دست برده نشده قابل احترامه. یکی از اینها رو من میگم خدمت شما. شما پیامبری به نام حضرت لوط میشناسید؟ در قرآن هستش که خداوند عذاب رو نازل کرد، زن لوط و بقیه افراد از بین رفتن. در واقع قوم لوط مصداقش امروز افرادی هستن که اونا گی بهشون میگن، در کانادا زیادن، دیدید که حتما اینها در واقع همون ادامه دنده قوم لوطن. یکی از دوستان میگفت ما رفتیم تماشای اینا، یه هفته من و خانمم نمیتونستیم غذا بخوریم، اینقدر با یه وضع افتضاحی اومده بودن. اینها قوم لوطن و در تورات نوشته که وقتی که بلا نازل شد و همه از بین رفتن، دو تا دختر حضرت لوط داشت که گفتن همه مردا از بین رفته، ما چیکار کنیم که نسل ما از بین نره، نسلی از ما باقی بمونه. دختر بزرگ به دختر کوچیک گفت بیا پدر رو شراب بنوشانیم و همخواب بشیم و ایشون متوجه نشه و ما نسل رو ادامه بدیم. اول دختر بزرگ این کار کرد، بعدش هم دختر کوچیک، دو تا نسل از اینا به دنیا آمد که میگم مال تورات ها، به نام موآب و ابن عمون. الان دو فرقه هستن به نام موآبیان و ابن عمونیان هستش. خب آیا پیامبر با دختر خودش زنا میکنه؟ یک فرد عادی این کارو میکنه که پیامبر بکنه؟ این در تورات سفر پیدایش رو بخونید. یا حضرت نوح علیه السلام رو میگه که باغ انگوری غرس کرد و تاکستان غرس کرد، شرابی درست کرد و نوشید و لخت و عور شد و بین مردم لخت و عور حرکت کرد. یکی از پسراش اومد عبای انداخ روی این باباش و ایشون پسرش رو نفرین کرد که چرا این کارو میکنی؟ یک انسان عاقل این کارو میکنه که پیامبر خود این کارو بکنه؟ یا حضرت ابراهیم با خدا کشتی گرفت و خدا رو زد زمین، عصب سیاتیکش درد گرفت و داشت لنگون لنگون میرفت. خب ببینید که اینها با هیچ عقل سالمی سازگاری نداره و اینهایی که این مسائل هستش اینا رو ما قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم. و خداوند در قرآن می فرماند که انجیل نوره، تورات نوره و قرآنم نوره. یعنی هدایتگر هستش. آیش هم میخواید یادداشت بکنید. سوره مائده آیه 46، توبه 111، بقره 131. نه مائده 46. نه رو من توضیح زیاد نمیدم، خودتون بخونید دستگیرتون بشه بهتره تا اینکه من توضیح بدم. توبه 111، مائده دوباره 44، بقره 136.